ساعت 14 است با ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش خبرهای مربوط به انتخابات و نتایج اون در کنار شما هستیم. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه ویژه که مدتش هست نیم ساعت و در کنار احسان مهرابی، روزنامه‌نگاری که در جریان پوشش خبرهای انتخابات ما رو یاری میکنه، و مهدی احمدی همکارم در رادیو فردا که خبرهای انتخابات رو در فضای مجازی دنبال میکنه، در کنار شما هستیم تا خبرهای مربوط به این انتخابات رو پوشش بدیم و براتون بگیم که چند رأی شمرده شده، چه کسانی رأی آوردن، اصلاح طلب یا اصولگرا برنده شدن، و بر کنار پاسخ به همه این سوالات از تحلیلگران هم بپرسیم که این آرا تا این لحظه چه معنایی دارند.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
بله، فراموش نکنید که به ما زنگ بزنید و نظراتی که میدید از رادیو فردا پخش میشن و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع خواهند شد. بریم سراغ نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که نتایج هر دوی این انتخابات در دقایق پیش بروز شده و آمار تازه‌ای منتشر شد توسط ستاد انتخابات کشور. احسان سلام بر تو. اول از همه از انتخابات مجلس در تهران شروع کنیم که همین ثانیه‌های قبل از اینکه وارد استودیو بشی داشت خبرهای تازه‌ای منتشر می‌شد و اطلاعیه جدید ستاد انتخابات.
در تغییرات جدیدی که رخ داده، جایگاه افراد و فهرست قبلی میشه گفت به صورت کلی تغییر نکرده، یعنی 30 نفر اول کماکان فهرست اصلاح طلبان هستن. میزان آرا تغییر کرده، به طور مثال در مورد آقای عارف میزان آرایشون بیشتر شده و تقریبا از آرای اصلاح طلبان هر کدوم حدود 100 هزار تا آرایشون بیشتر شده. در مورد آقای حداد عادل که نفر 31 فهرست هستن هم حدود 20 هزار آرایشون اضافه شده، منتها جایگاه کماکان تغییر نکرده. تنها بعضی از جایگاه افراد به صورت یک نفر جابجا شده، مثلا فرد 22 رفته 23، فرد 23 اومده 22، و یا جایگاه افراد 16 و 17، ولی تغییرات شاخصی نیست و همچنان همون ساختار آرا حفظ شده.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی اگر که یکی از نامزدهای انتخابات نتونه که 25 حداقل 25 درصد آرای ماخوذه رو کسب بکنه، انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد. با توجه به اینکه در پایین این فهرستی که گفتی رقابت بسیار نزدیک هست، فکر می‌کنی که از نظر ریاضی چقدر این احتمال وجود داره که دستکم برای چند کرسی انتخابات مجلس در تهران به دور دوم کشیده بشه؟
اگر روند همین جوری ادامه پیدا کنه و بعد از انتخابات هم صندوقی باطل نشه، قاعدتاً نباید انتخابات به مرحله دوم بکشه، چون پایین‌ترین افراد هم حدود 800 هزار رأی دارن و در واقع الان بیشتر از اون یک چهارم را آوردن.
مهدی، هرچه میگذره و نتایج بیشتری اعلام میشه، این که احتمالاً آقای غلامعلی حداد عادل به عنوان یکی از چهره‌های برجسته اصولگرا به مجلس شورای اسلامی راه پیدا نکنه احتمالش داره بیشتر میشه. بازتابش در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی چطوره؟
مورد آقای حداد عادل مورد خیلی خاصی هست، برای اینکه آقای حداد عادل شخصیتی هست که ورودش به مجلس اینطوری بود. در مجلس ششم ایشون جز چهره هایی بود که در 30 نفر ابتدایی نبود و بعد از اینکه یک تعدادی از صندوق ها باطل شد و آقای علیرضا رجایی از چهره هایی که اون وقت در واقع مورد حمایت اصلاح طلب ها بود، در فهرست اصلاح طلب ها بود برای مجلس، در واقع با حذف اون صندوق ها باز موند از رفتن به مجلس، انتخابات به مرحله دوم رفت. آقای حداد عادل تونست که در مرحله دوم پیروز بشه و بیاد در مجلس و رهبر فراکسیون اصولگراها رو بر عهده بگیره. اینو از این جهت میگم که خانم آقای رجایی دیروز در فیسبوکش به همین قصه اشاره کرده و گفته که
علیرضا رجایی که در مجلس ششم
که از زندانی‌های سیاسی بعد از انتخابات سال 88
ایشون از نیروهای ملی مذهبی اگه اشتباه نکنم. برگردیم به پیش احسان، به خاطر اینکه انتخابات در روز جمعه که برگزار شد اتفاق هیجان انگیز دیگری هم در کنار مجلس شورای اسلامی رخ داد و اون هم مجلس خبرگان رهبری بود که میتونم بگم یکی از موارد استثنایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری بود که تا این اندازه مسئله رقابت در این انتخابات مطرح شد، تبلیغات مطرح شد. اول از همه احسان برامون بگو که تازه ترین نتایج انتخابات خبرگان به ویژه در تهران چه هاست که بعدش درباره مقایسه این دوره با دورهای قبل هم یه صحبتی بکنیم.
هنوز اطلاعیه جدیدی منتشر نشده و آمار در واقع همون آماری هستش که در آخرین بخش اعلام شد که آقای هاشمی رفسنجانی نفر اول، محمد امامی کاشانی نفر دوم هستن، آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جایگاه 15 هم قرار گرفتن و محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری فعلا حذف شدن از راهیابی به مجلس خبرگان. فاصله آقای جنتی با نفر بعدیشون یعنی آقای هاشم بطایی که در فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی بودن هم حدود 20,000 رأی هست. کماکان افرادی که اول تا 16 هم هستن در فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی بودن، به جز البته آقای جنتی. البته بعضی از اینها هم یعنی اکثریتش ممکن بود با جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم بعضیاشون مشترک باشن، ولی به هر حال این فهرستی که هست به جز آقای جنتی فعلا فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی
که البته از نظر اینکه مشترک باشن فهرست امید با باقی فهرست ها در فهرست مجلس خب شورای اسلامی هم همین وضعیت هست. درسته در بین اون 30 نفر هم تعدادی هستند که مشترکن با فهرست
مجلس، میشه گفت که با فهرست آقای لاریجانی مشترک هستن، ولی با فهرست اصولگرایان به معنای اصولگرایانی که حالا به عنوان شاخص اصولگرایی شناخته میشن متفاوت هستن. ولی خبرگان طبیعتاً هم نامزدهای کمتر هستن، بالاخره روحانیونه که به اصطلاح ترون از این، همین که خب بخش عمده بیشتر از مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده بودن و در واقع خیلی محدودیت بیشتری بود برای انتخاب نامزدهای خبرگان به نسبت انتخابات مجلس. ولی خب این نشون میده که تو انتخابات خبرگان هم لیستی رأی داده شده، به طور مثال آقای هاشم بطایی نه چهره سیاسی شناخته شده ای بودن، نه حتی مثلا به لحاظ رسانه‌ای یا علمی شناخته شده هستن، یا محمد حسن زالی که به هر حال الان جایگاه 14 رو دارن نه تو تبلیغات مثلا رسانه‌ای مشهور هستن نه تو تبلیغات سیاسی، یا خیلی از چهره‌هایی که مثلا آقای ابوالفضل میر محمدی که جایگاه 7 رو دارن نه مثلا خیلی چهره شاخص سیاسی هستن نه در رسانه‌ها خیلی حضور دارن. این به این معناست که احتمالاً انتخابات مجلس خبرگان تهران هم مانند مجلس در تهران ریستی رأی داده شده.
بله، و در جریان تبلیغاتی هم که میشد برای این فهرست‌هایی که شده بود، از جمله مسائلی که به ویژه در شبکه‌های اجتماعی خیلی مطرح شد این بودش که گروهی از مردم برن در انتخابات مجلس خبرگان رأی بدن تا مشخصاً 3 چهره به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا نکنند: آیت الله جنتی، آیت الله مصباح و آیت الله یزدی، که اینطوری که آخرین نتایج نشون میده این احتمال وجود داره که آیت الله مصباح و آیت الله یزدی واقعا به مجلس خبرگان راه پیدا نکنند. البته آیت الله جنتی هم در این فهرست 15 هست و تنها 16 نفر در نهایت از حوزه انتخابیه استان تهران به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا خواهند کرد. اگه کماکان شمارش آرا ادامه داشته باشه و اینطور که پیداست حدود 500,000 صندوق رأی هنوز مونده که داره شمرده میشه و اعلام بشه، یه احتمالی واقعا وجود داره که آیت الله جنتی هم به مجلس خبرگان رهبری در نهایت راه پیدا نکنه، البته اگر که بعد همین نتایج هم از سوی شورای نگهبان تایید بشه. مهدی، باستاب این مسئله آیت الله جنتی، آیت الله یزدی و آیت الله مصباح و اینکه تا اینجای کار دست کم آیت الله مصباح و آیت الله یزدی در 16 نفر اول نیستند در شبکه‌های اجتماعی چطور بوده؟
ببین، موضوع پرداختن به این 3 چهره بخشیش برمیگشت به اون میشه گفت کمپین رأی سلبی، اما بخش دیگرش این بود که این چهره‌ها که خیلی چهره‌های معروفی هستند، تریبون‌های زیادی رو در اختیار دارن و بی‌پروا هر چه که میخوان رو میتونن مطرح کنن با جامعه از طریق نماز جمعه، از طریق تریبون‌های دیگری که در اختیار دارن، کسانی هستن که به دموکراسی و رأی مردم بهای چندانی نمیدن. یعنی آقای یزدی، آقای جنتی، بعد از اون ثبت نام بی سابقه ای که نامزدها کرده بودن برای انتخابات مجلس، دو نفری بودن که اعتراض کرده بودن که چرا این همه برای ما دردسر ایجاد میشه، این همه میان ثبت نام میکنن، اینا دنبال چی میگردن در مجلس یا در خبرگان. آقای مصباح یزدی که سالهاست این تئوری رو پیش میبره که اساساً حکومت مشروعیتش رو از رأی مردم نمیگیره و رأی مردم نمیتونه چیزی به مشروعیت حکومت اضافه کنه.
حکومت اسلامی البته.
حکومت اسلامی قاعدتاً دیگه ایشون. و در شبکه‌های اجتماعی در این تقریباً 24 ساعت اخیر که مسئله حذف این آدم‌ها یا این چهره‌ها یا در احتمال حذفشون مطرح شده، این بحث پیش آمده که خب آقای مصباح یزدی، تو از اول هم فکر میکردی که مردم رأیشون اهمیتی نداره، بنابراین نباید دیگه نگران باشی. یا آقای جنتی، آقای یزدی، شما کسانی بودید که مردم رو با نظارت استثنایی‌تون محروم میکردید از حق انتخاب شدن، ولی الان دلچسب داره که با صندوق رأی مردم جواب میدن و شما رو حذف میکنن. این دیدگاهی است که در مورد این سه چهره که به طور چیز علنی در واقع درباره حضور مردم اظهار نظر میکنند مطرح میشه.
بله. ضمن اینکه یک در واقع شادی جمعی هم از سوی طرفداران اصلاح طلبان در ایران در شبکه‌های اجتماعی به شدت دیده میشه و در جاهایی مثل تلگرام و باقی اپلیکیشن هایی که در تلفن های هوشمند استفاده میشه و میشه ازش استفاده کرد برای ارتباط. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا ببینیم که از نگاه یک تحلیلگر این نتایجی که تا اینجا اعلام شده اصولا چه معنایی داره. آقای کاظمیان، درود میفرستم به شما، ممنون از اینکه تو این برنامه به ما پیوستید و شما در جریان تازه ترین خبرها هستید در ارتباط با مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی. اول از همین مجلس خبرگان شروع بکنیم. آیا به نظر شما تا اینجای کار با توجه به این آرایی که اعلام شده میتونیم بگیم که اصلاح طلبان پیروز این میدان بودند یا نه؟
به هر حال با توجه به این که اصلاح طلبان فهرست مطلوب خودشون رو در انتخابات مجلس خبرگان نداشتن، فراموش نکنیم که کسانی مثل آیت الله دستخیر و آیت الله امجد که دو مجتهد حامی جنبش سبز بودن، کسی مثل آقای موسوی بجنوردی از روحانیون ارشد مجمع روحانیون مبارز، یا افرادی مثل آقای مجید انصاری، منتجب نیا، یا سروش محلاتی، آقای قرویان از منتقدان آقای مصباح، و در نهایت آقای سید حسن خمینی، همه اینها رد صلاحیت شدن. طبیعتاً فهرست مطلوب یاران هاشمی روحانی در مجلس خبرگان شکل نگرفت، فهرست مطلوب اصلاح طلبان. اما اینکه آقای مصباح یزدی که در بحث شما مطرح شد، یکی از تئوریستین های حکومت اسلامی و منتقدان پرچمدار دموکراسی در کشور، ایشون به راه پیدا نکرده مجلس خبرگان، خودش به تنهایی واجد اهمیت است. اینکه آقای محمد یزدی تا این لحظه نفر 17 شده و به احتمال خیلی زیاد ایشون هم راه پیدا نکنه به مجلس خبرگان، کسی که از مخالفین اصلی آقای رفسنجانی و به تعبیری در اردوگاه مقابل، قطب مقابل آقای رفسنجانی و گفتمان ایشون هستش، ایشون هم رئیس مجلس خبرگان قبلی به تعبیری وامونده از رفتن به مجلس، این خودش خیلی مهمه. رأی آقای جنتی به عنوان نفر 15 یا 16 هم خیلی مهم هستش و تا اینجا یه کار به نظر میرسه یک لیست مشترکی که در خبرگان هستن حدود 38 نفرن، لیست مال جامعتین حدود 30 نفر و لیست خبرگان مردم 15 نفر، حدود 5 نفر هم مستقل ها. اگر بخوام جمع‌بندی کنم به نظر میرسه که حتی اگر آقای جنتی وارد مجلس بشه، بیش از 50 نفر در سوی آقای رفسنجانی هستن یا کسانی هستن که در لیست مشترک آقای رفسنجانی هم بودن. این میتونه توازن قوا رو در مجلس خبرگان تغییر بده، البته با این تأکید که کارویژه اساسی خبرگان متاسفانه در جمهوری اسلامی شده انتخاب شخص اول رهبر جمهوری اسلامی و نه نظارت بر اون. و این توجه هم داشته باشیم که به هر حال در نهایت در اون بزنگاهی که بخواد سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزیده بشه، به هر حال فقط این خبرگان داخل مجلس نیستن که انتخاب خواهند کرد، بلکه توازن قوا و نیروهای سیاسی در کل کشور از رهبری و سپاه تا جامعه مدنی هست. هرچند که دست بالای آقای رفسنجانی و نیروهای همسو با ایشون میتونه خب در اون بزنگاه هم خیلی نقش مثبت و موثری ایفا کنه.
بله، و در نهایت البته تمام این نیروهایی هم که بهش اشاره کردید و عواملی که احتمال داره در انتخاب رهبر بعدی موثر باشند، همه تأثیراتی غیر مستقیم خواهند داشت، اما کسانی که در مجلس خبرگان رهبری به عنوان نمایندگان نشستن تأثیر کاملا مستقیم دارن. احسان، مسئله‌ای که در این انتخابات خبرگان حالا در یک ساعت اخیر برای اولین بار در اعلام نتایجش تعداد آرا هم اعلام شد و الان ما میدونیم مثلا آقای هاشمی رفسنجانی چقدر رأی آورده یا آیت الله جنتی چند رأی آورده، این میزان مشارکت و تعداد آرایی که داریم میبینیم در مجلس خبرگان امسال به ویژه در تهران در مقایسه با دیگر انتخابات مجلس خبرگان در دوره‌های پیشین چطور هست؟ آیا قبلا هم همین طور بود یا تغییری میبینیم؟
آرای این دوره در مقایسه با انتخابات چند دوره گذشته بی‌نظیر هست و افزایش و تغییرات بسیار قابل توجهی را داره. در انتخابات قبل هم آقای هاشمی رفسنجانی نفر اول بودن، اما ایشون 1,500,000 رأی آورده بودن. در این انتخابات 2,132,000 تا کنون رأی آوردن. آرای بقیه نامزدها هم تقریباً 1,000,000 نامزدهایی که در انتخابات گذشته هم حضور داشتن 1,000,000 افزایش پیدا کرده. به طور مثال آقای امامی کاشانی در اون دوره هم دوم بودن، اما با 1,000,000 رای الان با 2,101,000 رای. و یا آقای روحانی، البته خب اون موقع رئیس جمهور نبودن ایشون، ولی نفر هفتم بودن با 800,000 رای و الان 2,069,000 رای آوردن. به هر حال حضور فردی مانند محسن قومی که در انتخابات گذشته 15 بودن با 500,000 رأی که الان 2,056,000 رأی بردن، نشون میده که در این دوره از انتخابات حالا یک سری افرادی که میشه تعبیر مرزی و طرفین را در موردشون به کار برد و مثلا حالا به لحاظ سیاسی چهره افراطی محسوب نمیشن، مانند آقای امامی کاشانی یا محسن قومی، به هر حال حتی در بین طیف‌هایی که در مجلس خبرگان هم میخوان رأی بدن رأی قابل توجه تری رو میارن. در انتخابات گذشته آقای یزدی چهارم بودن با 970,000 رأی و آقای جنتی پنجم بودن با 927,000 رأی و آقای مصباح یزدی 26 بودن با 800,000 رأی که خب قاعدتاً رأی اونها نسبت رأیشون خیلی فرقی نکرده، اما جایگاهشون عوض شده، یعنی نشون میده که در این انتخابات یک طیفی از اصلاح طلبان و حامیان دولت اومدن رأی دادن و حدود 1,000,000 به آرا اضافه کردن که اون 1,000,000 آرا به حساب برای آقای هاشمی رفسنجانی و حامیانشون ریخته شده. یعنی رأی آقای جنتی اینها نسبت رأیشون تغییر نکرده خیلی، چند صد هزار تغییر کرده، ولی جایگاهشون عوض شده و رفته پایین.
به طور چشمگیر کسانی که در دوره قبل رأی نداده بودند در این دوره کسانی بودند که رأی ندادند و در این دوره رأی دادند که تعدادشون هم کم نبوده. آیه کاظمیان، بریم به سراغ مجلس شورای اسلامی. در دو ساعت میخوام تحلیل شما رو بپرسم. اول از همه لطفاً درباره این 30 نفر تهران به ما بگید که چی فکر میکنید. معنای این که فهرست امید این 30 نفر که حالا شاید هر 30 نفرشون رو هم نشه اصلاح طلب نامید به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند به نظر شما چه هست؟ آیا این رو آنطور که خیلی از برخی از ناظران و خیلی از طرفداران اصلاح طلب ها در شبکه‌های اجتماعی یک پیروزی بزرگ تصویر میکنند، به نظر شما پیروزی بزرگی هست یا خیر؟
خب واقعیتش اگر بخوایم در شرایط مشخص تحلیل کنیم و با بضاعت فهرست اصلاح طلبان، با اطمینان میشه از یک پیروزی بزرگ یاد کرد، چون فراموش نکنیم که نامزدهای مطلوب اصلاح طلبان در این لیست نبودن، چهرهای شاخص یا نامزد نشدن یا رد صلاحیت شدن و فهرست پایتخت اصلاح طلبان که مهمترین فهرست هست و پرتعدادترین فهرست، یعنی 30 نفر هستن، دست کاملا خالی اصلاح طلبان رو در کشور به گمان من حتی مشخص میکرد. یعنی وقتی بهترین فرد آقای عارف هست و در فهرست 6 نفره، اون وقت آقای مثلا کواکبیان قرار میگیره یا مثلا آقای محجوب، و الباقی فهرست باید با کسانی مثل آقای کاظم جلالی حتی بازی راست آقای علی لاریجانی پر بشه. این اهمیت پیروزی رو به گمان من نشون میده و نشون میده که چطور مردم به دلایل و علل مختلف اطمینان کردن به توصیه آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، حتی آقای کروبی، حتی آقای میرحسین موسوی و احزاب حامی اصلاحات که به این لیست رأی دادن، هرچند که با بسیاری از چهرهای اون ممکنه آشنا نبوده باشن یا حتی زاویه داشته. اما وجه دومش به گمان من فراتر از فهرست 30 نفره‌ای که راه پیدا کردن به مجلس، شاید در اون 30 نفر دومی باشه که راه پیدا نکردن و اگر تحمل بشه در اون لیست به گمان من خیلی چیزها مشخص‌تر میشه. به عنوان نمونه من بخوام بگم مثلا آقای حداد عادل 31 شده، آقا تهرانی که از نزدیکان آقای مصباح و جبهه پایداری است شده 32، کسانی مثل آقای احمد توکلی، مثل آقای علیرضا زاکانی، مثل آقای مهداد بزرپاش، اینها راه پیدا نکردن به مجلس، الیاس نادران، و جالبه که کسی مثل آقای اسماعیل کوثری که از در واقع چهره های شاخص نزدیک به سپاه در مجلس هست، ایشون رتبه شده 49، یا آقای محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب معترفه، ایشون همینطور شده 57، و این نشون میده که چقدر این فهرست کسانی که راه نیافتن به مجلس مهم هست و چهره هایی مثل آقای نبویان، مثل آقای داوودی و موارد مشابه که افراد تابلودار اردوگاه تندروها در مجلس بودن، اینها نتونستن کامیاب بشن. به این معنا میشه از یک پیروزی قاطع و خیلی با ارزش در تهران یاد کرد، چیزی که تقریبا در فضای تحلیلگران خود اردوگاه اصولگرایی هم کاملا داره حالا ارزیابی میشه که آیا فهرست ما چهرهای پیر و نه چندان جذاب رو در برداشت، یا اینکه اساسا طبقه متوسط شهری فرهنگی در تهران چنان رویکردهای مدرن و در حال نگاه متفاوت فرهنگی سیاسی داره که اجتناب ناپذیر بوده پیروزیش در انتخابات پایتخت.
و حالا از پایتخت که بگذریم، به هر حال هرچند 30 کرسی است و ارزش نمادین هم داره و به طور سنتی هم نمایندگانی که از تهران به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن عموما چهرهای شاخص توشون زیاد بوده، خیلی وقتا دیدیم که حتی ریاست کمیسیون ها رو بر عهده گرفتن و غیره، اما از این که بگذریم در سطح ملی آقای کاظمیان تحلیل شما چی است؟ ما همین الان می‌بینیم که برخی از رسانه‌های اصولگرا تاکید دارن و مصرند که در سطح ملی اصولگرایان پیروز بودند و البته خب در این تحلیل هیچ جایی برای مسئله رد صلاحیت‌ها نیست. اما تا اینجای کار که آمار اعلام شده، شما فکر می‌کنید که عملکرد اصلاح طلبان و اعتدالیون در سطح ملی چطور بوده و فکر می‌کنید مجلس دهم ترکیبش به چه شکل باشه؟
چنان که در پاسخ قبلیم بود و در همین پرسش و ملاحظه خود شما، ارزیابی انتخابات رخ داده بدون توجه به واقعیت اردوگاه اصلاح طلبان، اهم از نامزدهایی که در اختیار داشتن و اینکه اینها از یک قتل عام نظارت استصوابی شورای نگهبان خارج شدند، و بدون توجه به بازی و زمین محدودی که در اختیار داشتن برای تبلیغات و مانور، بدون توجه به این دوتا به گمان من اصلا نمیشه کاملا ارزیابی واقع بینانه و منصفانه ای داشت. چرا؟ به عنوان نمونه مثلا در یکی از شهرهای شمال بابل تنها 4 روز قبل از انتخابات نامزد اصلاح طلبان وارد فضای رقابت میشه و در خیلی از شهرها خیلی از افرادی که برای سخنرانی اقدام کرده بودن، کسانی مثل آقای رضا خاتمی به مشهد رفت یا خانم الهه کولایی و شهرهای مختلف، اینها امکان سخنرانی پیدا نکردن. در یک چنین بستری اون وقت میشه از کامیابی یا شکست اصلاح طلبان گفت و از توفیق اصولگرایان احتمالاً. اما فراتر از این، به این نکته من مایلم اشاره کنم که به نظر میرسه مجلس آتی 3 گروه رو در بر خواهد داشت: اصولگرایان، اصلاح طلبان که حامی دولت هم هستن یا به تعبیر اعتدالگرایان، و مستقل‌ها. اما اصولگرایانی که الان در کشور پیروز شدن همه متعلق به بخش تندرو یا اردوگاه نزدیک به جبهه پایداری یا حامیان احمدی نژاد نیستند. بخشی از اینها محافظه‌کاران میانه‌رو و عملگرا هستند. در اردوگاه اصلاح طلبان هم به همین ترتیب، یعنی تمام کسانی که با فهرست اصلاح طلبان یا فهرست امید وارد مجلس میشن، اینها همه اصلاح طلب نیستن و بخشی از اینها مثلا مثل همین آقای جلالی در تهران یا خود آقای علی لاریجانی در قم، اینها کسانی هستند که در این فهرست بودن ولی گفتمان اونها محافظه‌کاری میانه رو یا عملگرا هستش. و به این معنا سه فهرست اصولگرایان در مجلس یا اصلاح طلبان و مستقل ها واجد یک همپوشانی خواهد بود که این همپوشانی ها در یک بزنگاه هایی و در رای رای دهی ها خودش رو آشکار خواهد کرد، ولی به نظر میرسه خروجی این مجموعه مجلس پیشرو رو یک مجلس تقریبا معتدلتر، میان روتر، عقلگراتر و به ویژه در حوزه مسائل بین المللی و در حوزه توسعه اقتصادی همسو با دولت متبلور خواهد کرد. اینکه در یک نقاط عطفی این مجلس چطوری تصمیم بگیره، اون نقش مستقل ها مهم هست که آیا شیفت میکنن به طرف مثلا اصلاح طلبان یا نه، نگاه میکنن به مطلوب ها و منویات شخص اول نظام، که به نظر میرسه که در بزنگاه های راهبردی چنان که در همین مجلس قبلی هم شاهد بودیم که مثلا برجام ظرف 20 دقیقه در همون مجلسی که کاملا مخالف برجام بود تصویب شد. به نظر میرسه در جایی که خیلی استراتژیک باشه در نهایت مجلس متاسفانه با حاشیه است، ولی خروجی مجلس آتی من فکر میکنم هم متفاوته با مجلس قبله و هم خیلی خوش برای جامعه مدنی ایران و جان گرفتن مطالبات جامعه مدنی.
بسیار سپاسگزارم مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی که نظراتش رو شنیدیم. برمیگردیم به استودیو، همکارم مهدی احمدی در کنار من هست. مهدی، یکی از مسائلی که در ارتباط با امروز یک شنبه شاید جالب باشه بازتاب این اتفاقاتی که افتاد و نتایجی که دیروز اعلام شد در روزنامه‌های امروز هست. به هر حال دیروز اینا روزنامه‌ها رو که داشتن می‌بستن، چه اصلاح طلبان و چه محافظه‌کاران و اصولگرایان، تا اندازه‌ای زیادی نتایجی مشخص بود. چه بازتابی داشته این اتفاقات و نتایج در روزنامه روز یک شنبه؟
ببین، همینطور که گفتی نتایج تا حد زیادی مشخص بود ولی هنوز قطعی نشده بود، بنابراین شاید انتشار بعضی از روزنامه ها آماده کردنش به تأخیر افتاده بود که بتونن نتایج قطعی تری کسب کنن، و بعد استراتژی که انتخاب کرده بودن این بود که کلی تر وارد فضای پیروزی یا شکست یا تحلیل انتخابات بشن. من مثلا میتونم مثال بزنم از روزنامه ابتکار، نزدیک به اصلاح طلبا هست، دو تا فهرست خبرگان و مجلس در صفحه اولش منتشر کرد با این عنوان اصلی که مردم به هر دو فهرست رای دادن. در فهرست مجلس اسم آقای حداد عادل در رده هفتم با رنگ دیگری مشخص شده بود، در فهرست خبرگان اسم آقای جنتی و آقای یزدی با رنگ دیگری مشخص شده بود، ولی خب الان میبینیم در حالی که اون روزنامه احتمالاً روی گیشه ها یا دست به دست بین مردم میگرده، نه دیگه از آقای حداد عادلی خبری هست نه از آقای یزدی. اصولگرایان هم در روزنامه هاشون، مثلا روزنامه های شاخصشون مثل جوان، مثل کیهان، اینها سعی کردن که پیام های کلی برداشت کنن از این فضا و صادر کنن. مثل روزنامه جوان که تیتر اصلیش این بود که مجلس انقلابی ماند و مرگ بر آمریکا در مجلس نفوذ ناپذیر همچنان باقی میماند، یا روزنامه کیهان که حالا به نوعی چیز کرده بود که اصولگراها هستن که پیروز شدن. ولی واکنش ها در روزنامه ها و رسانه های آنلاین خب بروزتر بود، یعنی هم تا پاسی از شب ادامه داشت، هم از دقایق اولیه یادداشت، تحلیل، گزارش. من فقط اگه فرصت باشه اشاره کنم به یادداشتی که آقای یامین پور در رجا نیوز که یکی از رسانه های تندروی نزدیک به اصولگرایان هست منتشر کرد درباره شکست اصولگرایان. آقای یامین پور که خودش نامزد نمایندگی مجلس در قم بود اگر اشتباه نکنم، توضیح میده که در تهران اصولگرایان شکست خوردند ولی به یک جریان سیاسی نباختند، به سبک زندگی باختند، همون چیزی که در صحبت‌های آقای کاظمیان هم شنیدیم، در واقع نوع زیست مدرنی که در تهران هست، در طبقه متوسط هست و شاید اصولگرایان درک نکردند.
بله، و خیلی سریع بریم سراغ احسان. شنیدیم که یامین پور چه نوشته بود؟ چهره‌های شاخص اصولگراها آیا واکنش‌های دیگری هم نشون دادند احسان یا نه؟
بعضی از چهره‌های اصولگرا یا حالا رسانه‌هاشون سعی کردن که بگن که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و مجلس همچنان اصولگراست و به اصطلاح قبول نکنن که اصلاح طلبان یا حامیان دولت پیروز انتخابات شدن. بعضی دیگه مثل آقای زاکانی یا مثل نبی حبیبی دبیر کل مؤتلفه عملا نتیجه رو پذیرفتن. برخی هم مثل آقای بیادی گفتن که ما به اصولگران هشدار داده بودیم که این چینش فهرست در نهایت به شکست منجر خواهد شد.
خیلی ممنونم از احسان مهرابی. فرصت نشد که شما شنونده رادیو فردا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و در جریان نظرات شما هم قرار بگیریم، ولی با این حال کماکان شما با ما تماس بگیرید. هنوز بخش‌های خبری ویژه زیادی در پیش رو هست که در این بخش‌های خبری ما صدای شما رو پخش خواهیم کرد. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فردا است. تا اینجای کار همونطور که شنیدیم در مجلس خبرگان رهبری، احتمال هم وجود داره که آیت الله جنتی به مجلس خبرگان راه پیدا نکنه. در مجلس شورای اسلامی سی نامزدی که در فهرست امید بودن تا اینجای کار به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن. ممنون از که تا این لحظه با ما همراه بودید.